Bismillahirrahmanirrahim. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، شنبه 6 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد. تسلیت عرض میکنم شهادت فلسطینی هایی که دیشب دیگه اوج خباثت اسرائیل در حمله به غزه اتفاق افتاد و تبریک باعث اتفاقی که دیشب افتاد و به تعبیر مقام معظم رهبری ضربه دوم خیلی مهلک‌تر از ضربه اول بود و دیگه بعد از رفتن آبروشون که در دنیا رفت، دیشب میخواستن این آبروی از دست رفته رو برگردونن با تمام نیروهای رزمیشون و متاسفانه الحمدلله موفق نشدن و حالا باید خبرها بیاد ببینیم چقدر تلفات داده دشمن و خب یه اتفاق بزرگی بود. خدا رو شاکرین که ما رو توی زمانی قرار داد که این معجزات الهی رو میبینیم. یه وقتایی گفته میشد که پیغمبر تو جنگ بدر یا احد نصرت الهی به کمکش میومد، آدم حس مثلا یه چیز خیلی دوری رو میکرد، بعدی الان میبینه که یه لشکری مثل لشکر اسرائیل این گونه نمیتونه توی باری که یه کوچولو، اونم تازه با این جنایت جنگی که برق و آب و اینترنت اینها رو قطع کرده و اینها اصلا عملا امکان ارتباط های جزئی هم دیگه با هم ندارن، خدا کمک کرد و این اتفاق رقم بود. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه بود. پیریز نداریم اینجا در مستثنیات مکاسب محرمه بودیم، استثنای اول رو اجمالا ازش عبور کردیم، یه سری توضیحاتی دادیم، یه توضیح مختصریمون البته ما قبلا این رو بیان کرده بودیم ولی مرحوم شیخ اینجا بهش میپردازه و اون هم ذیل معامله کافره که مرتد فطری بود و اشکالاتی که علما اینجا دارن و ما ازش عبور کردیم. مرحوم شیخ تمام نکتش در اینجا اینه که آن چیزی که معاوضه رو تصحیح میکنن مالیت داشتن و ملکیت داشتن یک شیء است. اگر شیء مال باشد اولا، ثانیا در ملک طرف باشد، صرف این که در معرض تلف است به خاطر عدم توبه باعث نمی شود که معاوضش مشکل داشته باشه. قبلا هم عرض کردیم که نسبت بین ملکیت و مالیت اون خصوص من بچه. حالا نسبت بین مالیت عرفی و شرعی چیه؟ نه، مالیت عرفی و شرعی نسبتشون چیه؟
به اهمیت شرعی،
یعنی هر جا که مالیت شرعی بود، البته نمیشه اینا به هم انبس ممکنه برفی نباشه.
چی آقا؟ چیزی به ذهن سر نمیشه. خدمت
عرفی مطمئن از شرعی.
بله همینطور.
جایی بعضی موقع شرع رو رد میکنه، اونجا جایی رو
حالا توضیح میدم. اولا که مال عرفی
این چیزهایی که در خارج وجود داره، خب اینا عناوین مختص به خودشو داره، اتومبیل، خانه، صندلی، مال یه چیزیست که از اینها انتزاع میشود که حالا خصوصیاتی داره. مثلا مردم براش اهمیت قائلن، مردم ذخیرش میکنن، سرش دعوا میکنن، اینا هر یه عنوان اعتباری انتزاعیست، یعنی هر چیزی که این خصوصیات رو داشت میشه مال. لذا ممکنه یک اتومبیل یه روز مال باشد یه روز مال نباشد. لزوماً این نیست که بگیم این شیء خارجی همیشه مال است، نه، این شیء خارجی اگر این خصوصیات رو داشت مال است و اگر این خصوصیات رو نداشت مال نیست. مال شرعی چیه؟ مال شرعی اون چیزیست که مال عرفی باشد و منفعت محلله مقصود داشته باشه، یعنی ارزشمند باشد و منفعت حلال هم داشته باشه. خب شراب مال عرفی هست ولی منفعت محلله مقصوده نداره، اگرچه منفعت محلله هم گاهی ممکن است داشته باشد ولی مقصوده نیست. پس دو تا قید داره مال شرعی، سه تا قید داره: یک، مال عرفی باشد، دو، اون منفعتش مقصوده باشد، سه، اون منفعت مقصودش محلله باشد. لذا اگر جایی مال شرعی بود، مال عرفی هم هست. شما گفتید که اهمیتش از سمت اهمیتش از سمت مال شرعی است، یعنی هر جایی مال شرعی داشتیم مال عرفی هم داره، ولی برعکس هر جایی مال عرفی داشتیم لزوما مال شرعی نداره. لذا این نکته ایست که مرحوم شیخ میگه فرماد که هر جا مالیت شرعی از طرفی و ملکیت از طرف دیگر ثابت بشه، دیگه محافظه مشکلی برای این مسئله وجود نداره. و در مانه نفی هم اینطور. خب این نکته ای بود که از جلسه قبل باقی مونده بود و نهایتا آرای بعضی از فقها رو میاره در مسئله مرتد فطری و اینها رو رد میکنه. عمده دلیلش هم عرض کردم در معرض تلف بودنه که مرحوم شیخ میفرماد این ضرری به مالیت نمیزه. بحث بعدی و استثنای دوم بحث سگ هست. سگ انواع و اقسامی داره که شاید اگر بخوایم استقرا بکنیم تا 7-8-10 قسم میشود انواع سگ ها رو استقرا کرد، که حالا البته بعضیش خیلی برای ما این تقسیم مندی مهم نیست، ولی چون در روایت آمده این تقسیم رو میپذیریم، که حالا بعد ببینیم که حکم همه این ها چیست. مرحوم شیخ البته به همه این احکام نپرداخته، یکی سگ سید سلوقی، دو سید سید غیر سلوقی. این اشاره به سلوقی بودنش به خاطر اینه که در روایت آمده و ما باهاش کار داریم. سگ نگهبان، سگ پلیس، حالا این برای کشف مواد دو اینها امروز به کار می‌برم.
اون موقع چی می‌گفتن
اینا؟ اون عنوان‌های علاری، عنوان‌های نه، اینا همجوری علامه سر هم رسید اسمش رو گذاشتن. کشف مواد امروز به کار می‌برم. سگ
گله،
سگ
مزرعه.
چی؟
مزرعه.
آره اینو میاریم کنار این.
سایه یله و مزرعه تقریبا. این البته میتونه به اینم بخوره، به نگهبانم بخوره. اون نگهبانه از خانه و مزرعه است. سگه و حالا قبل از سگه بگرد، سگه هم میکننده به دشمن،
سگه جنگوار،
جنگوار داشتم اون مال اون منش سگه ولگرد مزاحم، سگ ولگرد غیر مزاحم، حالا شاید هم وارد دیگری هم بشه تصویر کرد، ولی اینایی که به ذهن میرسه این هاست. سگ های زینتی میشه سگ ولگرد غیر مزاحم دیگه. ولی حکمش حکم سگ ولگرد غیر مزاحم، یعنی سودی خیلی نداره ولی ضرری هم نداره.
ولگرد به
غیر
اونورا میگن ولگرد دیگه.
آره بله بله،
اینو نباشه میشه زنگوی
کردم. بله همین، برای همین عرض کردم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه به مورد اول و دوم و سوم و پنجم و هفتم میپردازه، این چند مورد. ولی خب حکم بقیه هم از این موارد پیدا میشه. بله مرحوم شیخ میفرماید در مورد کلب حراش ببخشید کلب سید میفرماید کلب غیر ولگرد میفرم، اینو میگه در موردش بعدن بحث خواهیم کرد، ولی غیر از این فل جمله اخباری در اجازش وجود داره. حالا فل جمله برای این میگه که بعدن بین این ها باید تفکیک قائل بشه و میفرماد اخباری در این مسئله وجود داره، فقط از ظاهر اطلاق حسن ابن عیسی ابن عقیل عمانی که از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، غیر از ایشون که ظاهر کلامش اینه که هر سگی به هر عنوانی خرید و فروشش حرامه، غیر از این کلام ایشون که اونم از ظاهر اطلاقش چنین برداشت میشه، دیگه کسی رو نداریم که مخالفت کرده باشد و گفته باشد خرید و فروش سگ به صورت کلی اشکال داره. المسئله الثانیه یجوز المعاوضه علا غیر کلب الحراش فی الجمله بلا خلاف ظاهر الا ما عن ظاهر اطلاق العمانی. البته بهتر بود میگفت یجوز المعاوضه علا کلب غیر الحراش، نه غیر کلب الحراش، چون غیر کلب حراش همه ی حیوانات را شامل میشود. ولی اگه میگفت کلب غیر حراش چی؟ نکته بعد الا ان ظاهر اطلاق العمانی که عرض کردیم، ولعله که اطلاق کثیر من الاخبار، شاید اطلاق کلام او به خاطر اطلاق روایات فراوانی است که گفته به ان ثمن الكلب سختون، که البته ما اینها رو محمول علل حراش میدونیم، حمله بر سگ ولگرد میشود. چرا؟ لتواتر الاخبار و استفاضت نقل الاجماع علا جواز بیع ما ادا کلب الحراش فی الجمله، چون هم اخبار متواتری در این مسئله داریم هم اجماعات مستفیض داریم. اجماعات مستفیض اجماعاتی است که حالا مواردش رو جلوتر ذکر میکنه. منظور از اجماعات مستفیض اجماعات منقولی است که ما رو ممکنه به اطمینان نرسونه. چرا؟ چون ممکنه از هم دیگه گرفته باشه، ولی اینقدر زیاده که تا نزدیک تواتر ما رو میرسونه. البته استفاده از استفاضه و تواتر در بیان اجماع یه استفاده یه منحصر به فردیست. معمولا تواتر و اجماع رو، تواتر و استفاضه رو تو اخبار به کار بر، منتها اجماع منقول از باب اینکه خودش خبر است میشود درش از کلمه استفاضه استفاده کرد. علا جوازه به که اینها دلالت بر جوازه سگ غیر ولگرد میکنند فل جمله. خب بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کرد میاد وارد اقسام سگ ها میشد. ثم ان ما ادا کلب الحراش الا اقسام احدا کلب سید سلوقی. خب سلوق یه منطقه است در یمن که حالا بله بله که یا همه سگ هاش سگ های سید و شکاری بودن، به گونه ای که سگ سلوقی که گفته می شد غیر از سگ سید سگ دیگری وجود نداشته، یا اگر سگ های دیگری هم داشتن اینقدر نادر بوده که وقتی می گفتن سگ سلوقی جز سگ سید چیزی به ذهن نمی رسید، وگرنه لزومن منطقه سلوق موضوعیتی نداره. و بعضی گفتن سگ سلوقی به قریه یمن هم اطلاق نمی شود، به همه سگ های عربی گفته می شده سگ سلوقی،
نوع خاصی از
سگ که حالا لزومن دیگه در یمن هم نبوده، سگ های عربی هم امروز معروفن به سگ سلوقی نوع سه. حالا من خیلی
البته شما هم حرف شما رو این حرفشون لغت از خودم بلند بودم برای دویدم
این دو لغت اومده لغت هم این هم کشیدم یه خصوصیاتی برای دو لغت ذکر کردم.
بله میفرماد که متعقن روایات و معقد اجماعاتی که وجود دارد که دلالت میکند بر جواز همین سگ میباشه. یعنی اگر ما حالا اجماع رو که لاجرمیم از گرفتن قدر متعقن درش، چرا ما در اجماعات باید به قدر متعقن اخذ بکنیم؟
دلیل عقلی اجماع،
اجماع دلیل عقلی دلیل
لبی
نیست. خب دلیل لبیه چرا باید به قدر متعقن اخذ بکنیم؟ چرا روایات رو نباید به قدر متعقن اخذ کرد ولی در دلیل لبی باید؟ چه تفاوتی بین روایت و اجماع وجود داره در حالی که اجماع هم همین مفاد رو بیان میکنه روایت هم همین مفاد رو بیان میکنه؟ تو روایت به قدر متعقن اخذ نمی کنیم،
مضمون اخذ میکنیم،
ولی در اجماع باید به قدر متعقن اخذ بکنیم.
چون را چکیده چی دیگه نتیجه روایته، روایت هم که خواهم باشه ما خواهم باید برداشت کنیم.
خب باش
با هم ببینیم،
با همه روایت رو با هم ببینیم،
ما قدر متعقن نمی‌کنیم.
با چرا با دلایل لفظی ما معامله قدر متعقن نمی‌کنن، ولی با اجماع که اون هم لفظه، یعنی اون هم یه خبریست، اونجا میگن که
ظاهرا ما توی روایت مستقیم به خود چیز وصل میشیم، به خود منبع وصل میشیم و خب سرکار داریم با لفظ، همونجا هم باید تشخیص بدیم، به مقداری که تشخیص میدیم حکم میکنیم. اینجا اما توی اجماع اینجوری نیستش، یک واسطه خورده، ما میخواییم ببینیم که آیا این اجماعی که صورت گرفته این اجماع دقیقاً اون واقعیت رو به ما میرسونه یا نه، اون حکم رو به ما میرسونه یا نه. لذا اگر هم دچار شک بشیم مثلا قدر متیقن از این رو لحاظ میکنیم.
خوب بود. ببینید ما تو ادله لفظی یک سری قواعدی داریم که برمیگرده یا به اصالت و ظهور بنابر مبنای مرحوم علامه مظفر، یا اصالت الاطلاق بنابر مبنای برخی،
بالاخره یه سری قواعد لفظی داریم در روایات که این قواعد لفظی ما رو منع میکند از اینکه همه جا به قدر متعقل اخذ بکنیم، ولی در اجماعات همچی قواعد لفظی نداریم، فقط یک خبره که به قول آقا علی رغم اینکه اطلاق دارد ولی ما اجازه‌ای به استفاده از اصالت و ظهور یا اطلاق در اجماع نداریم، چون یک دلیل لبیست. خود لفظ روایت برای ما حجت، لفظ اجماع برای ما حجت نشده، مفادش حجت شد، و چون یک دلیل لبیست عقل ما، این که فرمود دلیل عقلیست، خواستن اینو اشاره، عقل ما حکم میکند وقتی این دلیل مجمله تو مجملات باید به قدر متعقلن، وگرنه تو روایت هم همین اجمال وجود داره، منطور روایت یه دلیل دیگری به ما کمک میکنه که ما بتونیم به قدر متعقل عقص نکنیم و اطلاقشو بگیر.
دلائل
لفظی
به خاطر
حالا دیگه مبانی متفاوت بود، بعضی هم گفتن اصالت و ظهور، بعضی هم گفتن اصالت و
ظهور
و همه اینا حالا یه مسئله یه مهمی که ما اینجا داریم، دو تا مسئله رو مرحوم شیخ این تو این جا بهش میپردازه. یک مسئله اینه که خب ما از یک طرف یک سری روایاتی داریم، روایات متواتری داریم که تصریح کردن به سلوقی بودن، یک سری روایاتی هم داریم که به سید تصریح کردن، به سلوقی بودن تصریح کردن. ما دو تا راه حل داریم، یا اون روایاتی که به سید اشاره کردن حمل کنیم بر سلوقی بودن، تخصیص بزنیم کما هو المتعارف فی روایات العام و الخاص، که ما هر جا روایت عام می داشتیم و یک جا روایت خاصی داشتیم حمل می کنیم، به خصوص اگر اصل اولیه در سگ نجاست باشد و حرمت خرید و فروش باشد و نجاست رو مانع بدانیم و این، یا اینکه نه بیاییم بگیم که علی رغم این که روایت در مورد سلوقی داریم و سلوقی رو این خاص رو جداگونه اجازه دادن به خاطر کثرت تعاملاتشون با این نوع سگ، ولی یک اجازه فراتری هم داریم که دیگه منحصر به سگ سلوقی نمی شود، و به بیان دیگه بگیم از باب غلبه گاهی گفتن سگ سلوقی، وگرنه سگ سلوقی موضوعیت نداشته، یا از باب اینکه مورد سوال سگ سلوقی بوده جواب او رو دادن در مورد سگ سلوقی، دیگه لزوماً بیان این نکردن که غیر از سگ سلوقی اشکال دارد یا ندارد. خب این بحثی که ما امروز داریم، این بحث استفادهش در جاهای دیگر فقه هم میشود که آیا در این موارد در کجاها ما باید حمل عام برخاص بکنیم؟ عرض کردم که ما اول متعارف فی جمع بین العام و الخاص، ولی گجاها نباید این کار رو بکنیم، اختیاری هم نیست که بگیم حالا اینجا دلمون خواست انجام بدیم، یه جایی دیگه بگیم دلمون نخواست، چون معنای روایت و معنای احکام شرعی مورد تفاوت قرار میگیره.
اونجا نقطه ای هست که لمحه یکی دو شاید اسلامی بهش اشاره کردیم برعکس هم کنیم در بس عام و خاص کلن از گفتن چرا خاص رو بر عام مقدم میکنه به همون مبنا برمیده، گفتن چون خاص از هر نسبت به ظاهر اون هستش، حالا ولی هر جایی که این قاعده برعکس بشه یعنی اون عامه از هر باشه عامو مقدم
میکنه،
بس لمحه یکی دو بار استفاده کرده بودیم.
بله منطور تشخیص این که ما تشخیص بدیم، نقطه مهمش همین، این که تشخیص بدیم گجا خاص عام از هر از عامه، این خیلی نقطه مهمش. برای این تشخیص مرحوم شیخ ابتداعا روایاتی رو بیان میکنه که صرف بعد به سید اشاره دارن نه به سلوقی بودن، که حالا بخشی از این روایات
به منطوقشون و بخشی از این روایات به مفهومشون نشون میدن که آن چیزی که ملاک و معیار است سگ سید بودن است نه سلوقی بودن، که اینها در راستای همون نکته یه که آیشی رویه فرمودن که بیاد و از عریت عام رو نسبت به خاص تبیین کنه، به گونه ای که ما به یه جایی میرسیم که تعبیر اصولی اینه که برخی عامها آبی از تخصیصن، آبی از تخصیصن یعنی اینقدر عام در عام بودن خودش ذکر شده و تکرار شده که با این روایات نمیشود چنین عامی رو تخصیص زد. اثانی کلب و سیدل غیر سلوقی و بیعه جایزون علل معروف من غیر ظاهر اطلاق المقنع و نهایه. این هم به نظر میرسه آن چیزی که مشهور است، معروف یعنی مشهور، شهرت داره، شهرت فتوایی هم منظورشونه، این شهرت فتوایی به غیر از ظاهر اطلاق عبارت مقنعه و نهایه، که خب میدونید چرا مقنعه و نهایه رو میاره، به خاطر اینکه این دو از قدما هستن، اینها کلامشون به این شهرت ضربه میزنه، البته اونها هم اطلاق دارن یعنی تصریح به عدم جواز نکردن. و یدل علی قبل الاجماع، این شاید اولین بار مرحوم شیخ این تعبیر قبل الاجماع رو به کار میبره، که قبلا در مورد اجماع صحبت کردیم، وقتی عبارت قبل الاجماع رو به کار میبره یعنی اینکه اجماع خودش موضوعیتی ندارد، قبل از اینکه بخوایم به اجماع تمسک بکنیم روایاتی وجود دارد، به بیان دیگه داره اجماع رو تبدیل میکند به یک اجماع مدرکی، یعنی اگر اجماعی هم وجود دارد روایاتش هم دست ماست، و تعبیر بعد الاجماع یعنی اجماع خودش یه دلیل مستقلی است بعد از اجماع این. و یدل علی قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهى والاذا و غیرها، که خب نشون داد پس خیلی اجماعات بود. این همون نکته یه که عرض کردم اجماع مستفیض که گفت، اینجا اجماع مستفیض رو بیان کرد که هم مرحوم شیخ طوسی هم خدمت دارزم که در کتاب منتهى و ایزا مرحوم شیخ مفید در مغنه، شیخ طوسی در نهایه، اینها فخرالمحققین در ایزا، علامه در منتهى، اینها ذکر کردن این مثلا. خب و یدل علی الاخبار المستفیضه، اخبار مستفیضه ای که در این باب وجود داره، هفتشون رو بیان میکنه، میخونیم دیگه، روایات خیلی روایت سختی نیست.
قبل از اینکه روایت در اون قسمت احد هم گفته بود و مقاق دل اجماع، مقاق مقد اینجا رو معنای چیه؟
قدر متعقه بالا رو میفهمید؟
احد و باکر مستقیم سلوقی و اول متعقه من اخبار و مقاق دل اجماع و قدر متعقه از مقاق دل اجماع، مقد اجماع یعنی چی جناب؟ از خود اجماع
نه بل نه این عبارت اون اخراس تنوع در تعبیره و هو المتیقن و مقاعد، یعنی متیقن رو به اخبار زده، مقاعد اجماع رو معقد اجماع یعنی قدر متیقن از اجماع، اون تا این لفظ رو نخواسته دوبار تکرار بکنه. بله معقد اجماع یعنی اون جایی که اجماع درش بسته شده یعنی قدر متیقن، تعبیر به قدر متیقن.
اخبار اینا چیز نیست و اجماع درست نیست
چی؟ نه گفتم درست نیست. ببینید قدر متعقن که همیشه حجت، فعلا قدر متعقن، از روایات هم قدر متعقن، ولی در روایات یه چیزی علاوه بر قدر متعقن هم حجت است. من نگفتم قدر متعقن حجت نیست، قدر متعقن که همیشه حجت، خواستم بگم در روایات بیشتر از قدر متعقن حجته ولی در اجماعاتی که بیشتر از قدر متعقن حجت نیست. در روایات قدر متعقن رو که میگیریم، لذا میگه تو سلوقی که به قدر متعقن روایات هم میشود اخذ کرد، ولی به
به روایت بیشتر از اینم میشود عکس کرد، پس نفی نمی کنه. سوال ایشون رو متوجه شدید؟ خب افثانی کلب و سید القیل سلوقی ها اینا رو خوندم، خواهد داشتیم روایات ها. قول و فی روایت قاسم ابن ولید قال سعد و ابا عبدالله ان ثمن کلب سید لدی لا یسید قال صفتون و اما سیود فلا بعصبه، که خب اینجا تصریح کرده که بهای سگ شکاری هیچ اشکالی ندارد، البته از حضرت در مورد ثمن سگی که سید نمی شود سوال کرد، که حالا اینا رو بعد نگردونیم، بعدن برای اون مواردی که مثلا بفرمایید که سگ پلیس، سگ گله، سگ حمله کننده به دشمن، آیا اینها شامل ثمن الکلب الذی لا یسید می شود که حضرت فرمود قال سختون یا نمی شود، این یه بحثش انشاءالله جلوتر اشاره خواهم کرد. و منها، پس ما با دو تیکه از این روایت کار داریم، اون تیکه ای که الان به درد ما میخوره، تیکه آخر روایت، تیکه ای که بعدم باش بهش بپردازیم، تیکه اول روایت. و منها از صحیح عن ابن فضال عن ابن جمیله عن لیل قال سألت ابا عبدالله عن کلب سیود یبا، آیا سگ سید خرید و فروش میشود؟ قال نعم و یؤکل ثمنه، هم خرید و فروش می شود، یعنی به حرمت وضعی تکلیفی ندارد و هم حرمت وضعی هم ندارد. بفهم
خب یعنی که ما اون موارد رو بخواییم داخل در این کلب بکنیم، بس در اینه که این سپی رو بشی محرم می گیرم
گلوم موارد رو
این موارد دکتر یعنی
آه حضرت اینجا می فهم ثمن الکلب الذی لا یسید،
آره ما بحث مفهوم سید رو بخواییم ما گسترده بگیریم که
نه 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 نمی خواهیم، اتفاقا نمی خواهیم کار بعدن خواهیم گفت که میگیم اصلا فضای صدور روایت در مورد در مقام بیان این نبوده که این موارد رو خارج بکنه، نمیخوایم مفهوم سید رو گسترده بکنیم، سید که یه مفهوم واضحی داره، خیلی ما نمیتونیم دست ببریم تو روایت بگیم همه اینها سید است، نه خب سید دشمن است، سید مواد مخدر است، سید نه همچی کاری نمیکنه. آره
حواظ سوال در مقام جواب در مقام این سوال در مقابل اون تناسب با سوال
اصلا بهش میگن حصر اضافی، یعنی حضرت بین سگ سید و سگی که خاصیتی ندارد، خاصیت سید ندارد، گفته بین این دو تا این جایز است این جایز است، و حالا یا بگیم حضرت اصلا پاسخی نداده نسبت به بقیه و بعد دلیل این حالا از جای دیگری استفاده کرد، این بهترین حالت. اگه این رو گفتیم تونستیم از ذیل روایت حضرت بکشیم بیرون که گفته ثمن الکلب الذی لا یسید صحتون، بعد میگیم طبق مبنا عمل بکنیم، اگر نجاست رو مانع میدانید ذاتا که خب اصل اولیه درش، اگر منفعت محلله مقصوده رو درش جایز ملاک میدانید که خب اشکال نداره. سید ابن فضال عن ابن جمیله خوندم اینو، اینم باز به من تو قشر دلالت میکنه، این دو سه تا رو باید تو سری میخونم. سألت ابا عبدالله عن ثمن کلب سید قال لا بأس، خب حضرت تصریح میکنه به این مسئله که اشکالی نداره. و اما الاخر، اما غیر از او فلا یحل ثمنه، حلال نیست پولش. و من ها ما اندهایم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لا بأس بثمن كلب الصيد، اینم باز به منطوقش دلالت میکند. و منها مفهوم روایت ابي بصير، که حالا اینها بحث مفهوم گیریه که ان شاء الله جلسه آینده بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.